برداشت میکنم تاثیر منفی داره.
خانم جان افشار گفته که به نظر من کار زیاد با اینترنت هم برای سلامت روح و هم جسم ما واقعا مضر است. هر چیزی باید اندازه داشته باشه. بسیار عالی. خب بشنم بخش هواشناسی را و خانم ارغوان حیدری همکار خوب ما تشریف میارند و میگن که کجا چه آب و هوایی داره.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان عزیز، صبحتان بخیر. با بخش هواشناسی در خدمتتان هستم. آسمان همه شهرها در افغانستان امروز صاف و آفتابی و گرم هست. کابل دمای فعلیش 28 درجه، حداکثر دمایی که خواهد داشت 37 درجه، 37 درجه بر شهر کابل گرم هست بسیار و حداقل دمایی که از طرف شب داره 20 درجه است. هرات، مزار شریف، قندهار، قندوز، شبرقان و مهتلان 44 درجه را پشت سر میگذرانند و لشکرگاه و جلال آباد 46 درجه. غزنی، پل علم و همین دو تا شهر، غزنی و پل علم 33 درجه خواهند داشت. میمنه، خوست و ترنکوت 40 درجه، طالقان و محمود راقی 37 درجه و فیض آباد و چاریکار 35 درجه. پل خمری و اسد آباد 42 درجه و گردیز 31 درجه. قلات 38 درجه، زرنج با 1 درجه اختلاف نسبت به فراه با 47 درجه گرمترین شهر میتونه باشه، هرچند فراه 48 درجه داره و رکوردار گرمترین شهر در افغانستان هست. بازارک 24 درجه را سپری میکنه و بامیان با 19 درجه سردترین شهر کشور هست. تشکر از همراهیتان، ما را همچنان دنبال بفرمایید.
چای داغ اخبار،
عطر نان مهربانی،
قند شیرین لبخند،
روایت نشاط زندگی،
دور میز همدلی
در کافه‌سو.
خب درباره تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر زندگی صحبت می‌کنیم. پیشتر گفتم که وای فای روی ما ضرر داره، روی هم کلانا هم اطفال. خب چی باید کرد حالا؟ کلا چه در حالت قرنطینه و بیکاری، چه در حالت عادی، نمیتونیم با این سونامی ارتباطات جدید و بحث اینترنت در زندگی مبارزه بکنیم و قصد حذفش هم ما نمیتونیم داشته باشیم و نداریم و نباید هم داشته باشیم. چی ضرور است که ما بخوایم اینترنت از زندگی خود حذف بکنیم؟ اما باید یک قوانینی را برش بگذاریم تا سلامت فرد و سلامت خانواده را هدف نگیره.
حالا برای من که دانشجو هستم از جنبه‌های مختلف میتونه کمک کنه، یعنی از یک سری جنبه ها میتونه تاثیر مثبت بذاره، از یک سری جنبه ها میتونه تاثیر منفی بذاره. اگر بخوایم مثبتش نگاه کنیم، میتونم بگم که بالاخره من به وسیله سرچ کردن، به وسیله تکنولوژی و ابزارالات کامپیوتری، ابزارالات کتابخانه‌ای، اینا میتونم که تحقیقات خودم او پیپرهای خودم انجام بدم. مثلا من که با کامپیوتر کار بیشتر دارم، یک دانشجو خیلی میتونه کمک بگیره.
عرضم به حضور شما که خب ما بعضی وقتا غیبت میکنیم، بعدی میگیم از اینترنت و فضای مجازی و موبایل و چیزا. خب خوبیاش قدر زیاد است که آدم نمیتونه که اونا رو نادیده بگیره. کارتان خواستان ساخته دیگه، نه ساخته کار زندگیتان. مثلا در موتر شیشتی در خانه پیغام میده که از آمستردام مهمان در میدان هوایی رسیده، پشتش برن، عکسش هم مهمانن. خب در ماینه خانه دکتر ماتل نوبت دکتر هستی، جستجو میکنی یا گفته بعضی ها سرچ میکنی درباره مریضیت معلومات میگیری و کار دکتر آسان میکنی، یا ای که مثلا درخت ها را آفت زده، دیقان هستی، باغدار هستی، درخت ها را آفت زده، کلیک میکنی آفت هم میشناسی، دوای دفعش میخری، سمپاشی میکنی و درخت هایت نجات میدی. یا دیدم که میگم، یعنی شنیدم و دیدم که میگم نفر با ویدیوهایی که از فضای مجازی گرفته، میخانیک شده، مچون مترجم شده، خیاط شده، هزار یک کار یاد گرفته، ما کجای کار هستیم؟ نادر جان از نیمروز که سلام عرض میکنه به مردم بسیار مهربان نیمروز که هوای شهرشان نیمروز خیلی گرم است، گفته که من هر موقع به اطلاعاتی نیاز داشته باشم سریع به اینترنت مراجعه میکنم و او مطلب را در کمترین زمان پیدا میکنم. خوب است که نت اونجا خوب است، سرعتش خوب است و از این جهت اینترنت واقعا مفید است.
بیشترین مشکلات خانم ها در بخش استفاده از اینترنت دارن، خصوص در فضای مجازی. خانم ها نمیتونن از نام و عکس و مشخصات واقعی خود استفاده کنن.
تلفن، موتر و بسیاری از ماشینالات برقی دیگر که در زندگی انسان ها نقش مهم داره و ما میتونیم از جدا بسیار خوبی استفاده کنیم. مثلا همی تلفن است که ما بسیاری از کارهای خود امروزه با می تلفن و بسیار سهولت هر کاره میتونیم و تمامش نتیجه همی تکنولوژی است که ما استفاده میکنیم و مشکلات خود حل میسازیم.
استاد شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد دانشگاه در شهر کابل، به سوال امروز ما جواب دادن که با هم میشنویم.
سلام به همه عزیزان کافه صبح. دوستان و عزیزان، صبح هم شما بخیر. امیدوار هستم این بخش برنامه هم به خوبی و خوشی سپری شه و مورد پسند و استفاده شما عزیزان واقع شه. در خصوصی که چی چیز سبب میشه که بعضیا حریم شخصی دیگران را در فضای مجازی بشکنانه نادیده بگیریم، چی چیز عاملی مسئله شده؟ خب در کل میشه یادآور شد و گفت که فضای مجازی سبب شده که امروزه بعضی از حریم ها بشکنه، بعضی از رازها فاش شوه، بعضی از حریم ها به اصطلاح بلیلام بره و بعضی از عزت‌ها و بعضی از آنچه که به عنوان حریم و پرایویسی یاد میشه امروزه دیگه از بین بره. فکر میکنم که چند چیز عامل میشه به این مسئله. من متاسفانه در این بخش شبکه‌های یوتیوب و چنل‌های یوتیوب را میشه ازش نام ببرم. چنل‌های زیاد را میشناسم و میبینم روزانه که به خاطر کسب لذت، به خاطر پول، به خاطر ای که چند لایک و چند شیر و چند کامنت بگیره و یا از آنچی که به عنوان نشرات میکنه ای افراد لذت ببره، متاسفانه به حریم شخصی و مسائل بسیار خصوصی بعضی افراد و خانواده ها تداخل میکنه و آنچی که هیچ مسئولیتشان نیست، هیچ حقشان نیست، متاسفانه از او میگه، از او نشر میکنه و از او بیان میکنه. و یکی از علتایش کسب لذت است. یعنی زمانی که میبینه کسی رنج میبره، کسی درد میکشه، کسی با آبرو حیثیتش بازی میشه، ای افراد لذت میبره متاسفانه. دوم تسلط است. یعنی بعضا به خاطر قدرت، به خاطر نشان دادن نفوذ، به خاطر تسلط شبکه خود یا وبسایت خود یا آژانس یا مو به اصطلاح شبکه خود به مؤسسه خود هر چی که داره، بخاطر اینکه بر مردم تسلط پیدا بکنه، مردم را ببلعه و بخوره، متاسفانه به حریم ها تجاوز میکنه و داخل میشه. سوم هم جلب توجه است. بعضی ها به حد منزوی است، به حد بی محتوا و بی برنامه است، به حد با کمبود اطلاعات روبرو است، حیران مانده به چه شکل به چه نحوی بیننده را و شنونده را و خواننده را به خود جلب کنه. میه یک دروغ را، یک تهمت را، یک فریب را، یک مورد را میه را تحریف میکنه و به سم شنونده و بیننده میرسانه و توجهشان را جلب میکنه. یعنی عزت نفس پایین بعضی افراد عامل میشه، سبب میشه که بعضیا به خاطر جلب توجه اقدام کنه به جلب کردن مردم به سمت خود. گاهی حسادت و کینه و بخیلی هم سبب میشه که ما متاسفانه حریم دیگران را در فضای مجازی نادیده بگیریم. ما از بس که حسادت میکنیم، از بس که با او فرد حسود هستیم و کینه داریم، نتونستیم در مقابلش و مثل خودش بدرخشیم، حالا میاییم و حریم شخصیش و مسائل بسیار محرمش و ناموسیش در فضای مجازی فاش میکنیم. آخرین مورد هم کنجکاوی است. بعضی ها به حد کنجکاو هستند و چه قربین و چه قرپرس هستند که به مسائل بسیار محرم و موارد بسیار که هیچ به دیگرها یا به اصطلاح در کل مورد توجه نیست میرن و دقت میکنن و کنجکاوی هایشان و حسادت هایشان و جلب توجه هایشان و تسلط به دیگرانشان و کسب لذتشان و تخریب و توهینشان و یا هم کس برش پول داده، اینا مین و حریم ها را مشکنان متاسفانه که بعدن برای خودشان هم سبب عذاب وجدان و احساس گناه میشه متاسفانه.
تشکر از استاد عظیمی در شهر کابل که درباره شکستن حریم خصوصی افراد در شبکه‌های اجتماعی صحبت کردن که این هم یک نوع تأثیر است بر زندگی ما آدم‌ها که متأسفانه می‌بینیم. امروز درباره تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر زندگی صحبت کردیم و اما موضوع و محور فردا. فردا از این میگیم که چقدر اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی را خطرناک می‌دانیم. در این باره صحبت کنیم لطفاً. تا فردا، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، در خدمت شما سروران و گرامی هستیم. برنامه زربان را با هم میشنویم.
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شرمنده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. امیدوار استیم جانتان جور باشه و وقتتان بخیر. خوشحال هستیم که بازم در برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. خوبان عزیز، امروز در نظر داریم در ارتباط با یکی از امراض و بیماری های خاص خونی با شما صحبت بکنیم با نام بیماری هموفیلیا یا هموفیلی که یکی از امراض خونریزی دهنده ارثی و غیر مسری خون است که ممکن است در طفولیت و کودکی دیده شوه و اکثرا هم در طفولیت علائم و نشانه هایش ظاهر میشه. انواع و اقسام مختلف داره. میخواییم راجع به می انواع مختلفش صحبت و گفتگو داشته باشیم. ای که شیوع و میزان این مریضی چقدر است؟ علامت ها و نشانه های مریضی چیست؟ راه های مراقبت و کنترل این بیماری در فرد مریض؟ و همینطور اقدامات معالجوی برای جلوگیری از عوارض و پیامدهای این مریضی که میفهمیم هموفیلی یک مریضی است که وقتی در یک کسی وجود داشته باشه چون ارثی و ژنتیک است تا آخر عمر این مشکل داره. اینمی راه های کنترل مراقبت ای که برای او فردی که مشکل داره چیزی پیش نیاید، همه اینا را با کارشناس بسیار ارجمند برنامه محترمه خانم دکتر فاطمه ملک، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض خون یا هماتولوژی و آنکولوژی یعنی سرطان شناسی اطفال مورد بحث و گفتگو قرار بیتیم. با اینکه خوشبختان این مریضی بسیار کم و نادر دیده میشه، اما به دلیل مشکلات و عوارض و خطرهای خاصش لازم است که مردم و خانواده ها معلومات لازم در این زمینه داشته باشند. و اگر خدای نخواسته با این قسم افراد با مریضی هموفیلیا یا هموفیلی روبرو میشن، آگاهی مناسب در حوزه مریضشان داشته باشند و راجع به کنترل و مراقبت اطلاعات کافی را همراه داشته باشند. امید است که این بحث با ما دنبال بکنین. قبل از شروع بحث با خانم دکتر، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ما. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین خانم دکتر ملک.
به نام خدا، عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون دارم. من فاطمه ملک، فوق تخصص هماتولوژی اونکولوژی اطفال، در خدمتتون هستم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از لطفی که کردین و این زمینه را فراهم ساختین تا ما در خدمتتان باشیم. میدانیم که اسم و نام مریضی هموفیلیا یا کلن مریضی های خون ریزی دهنده ارسی بسیار ناراحت کننده است، مخصوصا وقتی که پدرها و مادرهای مریض می فهمند که این مریضی یک مریضی مزمن و کهنه شونده است و تا آخر عمر وجود داره و درمان و معالجه قطعی نداره و فقط باید علائم کنترل و مراقبت شود. می خواهیم راجع به ماهیت این بیماری و میزان شیوع و گسترشش در جوامع یک معلومات بفرمایید.
بله، در مورد بیماری های خونریزی دهنده ارسی یا به عبارتی هموفیلی میتونیم بگیم که خب شیوع خاصی که میتونن داشته باشن اینه که هموفیلی آ و ب که یکی از شایع ترین بیماری های خونریزی دهنده البته بعد از نوع فون ویلبراند هستن، در افراد مذکر شیوع بالاتری دارن.
بله،
یعنی کلن در افراد مذکر نمیشن به جز موارد استثناءاتی که میتونن در خانوم ها هم وجود داشته باشن، ولی بیشتر خانوم ها ناقل بیماری هموفیلی آ و بی هستن و اصولا بیماری در اونها همطور که عرض کردم به جز موارد نادر بروزی نداره. اما خب از سایر موارد بیماری های ارسی خونریزی دهنده میتونیم به بیماری های فون ویلبراند با تیپ های مختلف 1 و 2 و 3 اشاره کنیم که خب نوع 1 میتونم بگم شیوع خیلی بالایی داره و کلا بیماری های فون ویلبراند جزء شایع ترین بیماری های خونریزی دهنده محسوب میشن. اما خب نوع فون ویلبراند نوع 1 خیلی تظاهرات خفیفتری داره و شاید خیلی از افراد مبتلا به اون باشن ولی اصلا متوجه عارضه خاصی در خودشون نشن و اصلا مشکل به خصوصی مگر در بعضی شرایط جراحی های سنگین اصولا دچار مشکلی نشن، یا حتی مثلا خانم ها خونریزی های بعد از زایمان یا خونریزی های دوره‌ای شدیدتری رو به نسبت بقیه افراد تحمل کنن، که خب چون این بیماری حالت مخصوصا نوع اولش حالت غالب داره، یعنی نوع اتوزومال غالب به نوعی بهش میشه از لحاظ پزشکی. اما مثلا میتونه در خانم ها در شرایطی مثلا خونریزی های ماهانه شدیدتری رو تجربه کنن، اما چون میتونه این مورد در سایر افراد مؤنث خانواده‌شون هم شیوع داشته باشه اصلا فکر میکنن که این یه حالت معموله و در شرح حال گرفتن هست که ما متوجه این قضیه میشیم. انواع دیگری هم از بیماری های خونریزی دهنده وجود دارن که میتونیم از دیگر انواع اونها به کمبود فاکتور 7 و یا کمبود فاکتور 13 که جا داره بگیم در منطقه سیستان بلوچستان شیوع بالاتری رو داره به خاطر اینکه به هر حال ازدواج های فامیلی در اون منطقه شیوع بالاتری داره بیشتر دیده میشه.
بله،
عرض به خدمتتون که میتونم بگم که هموفیلی آ و ب خب یکی از شایع ترین بیماری های خونریزی دهنده ارثی هستن که ما با اون سر و کار داریم و نیاز به درمان مستمر دارن، و بعد از اون هم انواع نادرتر هستن مثل فاکتور 7، فاکتور کمبود فاکتور 11، فاکتور 13، ولی اونها انواع خیلی نادرتری هستن. اون چیزی که ما غیر از فون ویلبران با اون خیلی سر و کار داریم و شایع ترین نوع محسوب میشه هموفیلی آ و ب هستش که در جنس مذکر اصولا شیوع داره و همونطور که در قبل هم عرض کردم در خانم ها صورت خیلی خاص ظهور میکنه و اصولا اگر هم باشن ناقل بیماری.
بسیار تشکر دکتر صاحب. علائم و نشانه های این مریضی چیست و پدرها و مادرها چه قسمی متوجه شوند؟ آیا علامت و چیزهایی در اولادشان ظاهر میشه یا نه ممکن است مدت ها و سال ها این پنهان و پت بمانه، ناشناخته باشه و بعد مشخص شوه؟ این چه قسمی است؟
اصولا میتونه از دوران نوزادی این حالت بروز کنه، این حالت و سایر بیماری های خونریزی دهنده. مثلا هموفیلی آ و بی میتونه در دوره نوزادی هم خب به علت اینکه مثلا اگر یک نوزادی بخواد بستری بشه و ازش امر رگگیری انجام بشه، میتونه مثلا با به وجود اومدن خونریزی زیر عضله خودش رو نشون بده، یعنی مثلا ما در یکی از اندام ها خونریزی رو داشته باشیم، یا اینکه در انواع کمبود فاکتور 13 حالا که نوع نادرتری هستن میتونیم که البته در کشور ما همطور که عرض کردم شیوع بالایی دارن، میتونیم بگیم بالاترین شیوع رو در دنیا دارن، میتونه با خونریزی مغزی خودش رو نشون بده، میتونه با خونریزی از بند ناف خودش رو نشون بده.
بله.
اگر انواع دیگه مثل کمبود فاکتور 7 هم به همین صورت، کمبود فاکتور 10 هم همینطور. اما در مورد هموفیلی آ و بی که گفتیم در جنس مذکر اکثرا دیده میشه، خب میتونه که در هر دوره خودش رو نشون بده، میتونه در دوره نوزادی شیوع داشته باشه. البته لازم به ذکره که هموفیلی آ و ب به سه دسته تقسیم میشن، به صورت خفیف، متوسط و شدید. میتونه که در انواع شدیدتر ما از همون دوره نوزادی شیوع بیماری رو ببینیم، میتونه با یه خونریزی که حالا به علت وارد شدن یک ضربه به وجود میاد خودش رو نشون بده. اما میتونه در مواردی هم از زمانی که شیرخوار شروع به راه رفتن و حرکت میکنه، به خاطر اینکه برخوردش با اشیا بیشتر میشه، به خاطر اینکه ضربه و اندامهاش وارد میشه، در اون زمان خودش رو نشون بده. البته شدت بیماری هم در هموفیلی آ و ب از عوامل تعیین کننده محسوب میشه.
بله.
چرا که شما اگر با نوع شدید سر و کار داشته باشین، به هر حال طبعا خونریزی های خیلی شدیدتری رو تجربه میکنن. در نوع متوسط میتونم بگم که خیلی خونریزی ها اگر با یک ضربه شدیدی توأم باشه بیشتر دیده خواهد شد، و در نوع خفیف هم حتی ممکنه اگر نخوان جراحی داشته باشن اصلا بیماری خودش رو خیلی بروز نده. این الگوی شایعی هست که میتونه این بیماری ها به نمایش در بیاد.
خانم دکتر، یکی از سوالات همیشگی ای خانواده که مریض هموفیلی A یا B دارن ایست که اینمی فاکتورهای خونیه که اینا کمبود دارن و همیشه باید برای تأمینش، برای تکمیلش باید زرق شوه و استفاده شوه، اینا را باید همیشه همراه خود داشته باشن تا در صورت ضرورت بلافاصله زرق و تزریق کنن، یعنی ضرورت نیست؟
قطعا همینطوره. یکی از نکاتی که در درمان هموفیلی باید مورد توجه قرار گرفته بشه، مخصوصا هموفیلی آ و بی و کلا هر بیماری خونریزی دهنده، در دسترس بودن فاکتورهای مخصوص بیماری انعقادی در درمان اونها رکن اصلی محسوب میشه، مخصوصا در بیماری هموفیلی آ و بی که ما خونریزی در مفاصل و بیشتر تجربه میکنیم و در اثر عدم درمان به موقع در خونریزی های مکرر میتونه تو مفصل مبتلا اتفاق بیفته و مشکلات خاص ناشی از اون رو گریبانگیر بیمار و خانوادش بکنه. یکی از مهمترین ارکان درمان تزریق به موقع فاکتورهای انعقادی هست.
بله.
از مواردی که میتونیم به اون اشاره کنیم این هست که برنامه خیلی خوبی که در کشور ما جا افتاده و داره در حال حاضر انجام میشه، درمان پیشگیرانه هموفیلی آ و بی هست در بیمارانی که مبتلا به هموفیلی شدید هستن.
بله.
که اونها به طور پیشگیری تحت درمان با فاکتورهای انعقادی در قرار میگیرن که سطح خونی فاکتورشون در یه حد قابل قبول قرار بگیره تا از بروز خونریزی ها در اونها حتی الامکان جلوگیری بشه. اما میتونم بگم که بله، همیشه باید فاکتورها همراهشون باشه و در موقع بروز خونریزی ها از اون البته تحت نظر پزشک مالجشون استفاده بکنم. ولی خب یه شرایطی هست مثل خونریزی‌های داخل مفصل یا خونریزی‌هایی که در عضلات اتفاق میفته و خود والدین با اونها آشنا هستن، حالا در هر مرکزی که تحت درمان قرار میگیرن، و طی اون خونریزی‌ها خب باید حتما فاکتور رو دریافت بکنن و هر چه سریع‌تر خودشون رو به اون مرکز درمانیشون معرفی کنن، یا اینکه اگر که شماره تماسی دارن با مرکز مربوطه حتما تماس حاصل کنن.
بسیار تشکر خانم دکتر ملک. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سری به اتاق فرمان یا رژی می‌زنیم و می‌بینیم که همکاران ما چی را فراهم ساختن.
سلامت روان برگرفته از سلامت عاطفی، روانی و اجتماعی ماست و بر نحوه تفکر، احساس و عمل ما تأثیر می‌گذارد و همچنین به تعیین چگونگی کنترل استرس، برقراری رابطه با دیگران و انتخاب‌های درست و به موقع ما کمک می‌کند. سلامت روان شامل توانایی فرد برای لذت بردن از زندگی، رسیدن به تعادل بین فعالیت‌های زندگی و تلاش برای دستیابی به انعطاف‌پذیری روانی است و می‌تواند بر زندگی روزمره، روابط و حتی سلامت فیزیکی ما تأثیر بگذارد. بهداشت روانی و سلامت روان دانش و هنری است که با ایجاد روش‌های صحیح از لحاظ روانی و عاطفی به افراد کمک می‌کند تا بتوانند با محیط خود سازگار شده و برای حل مشکلات خود راه حل‌های بهتری را تجربه کنند. ویژگی‌های افرادی که از نظر روانی سالم هستند: آنها آرامش دارند و نسبتاً احساس امنیت و کفایت می‌کنند. توانایی‌های خود را زیاد یا کم نمی‌بینند، بلکه در حد واقعی خود را ارزیابی می‌کنند. خود را قبول دارند و به حقوق دیگران احترام می‌گذارند. دیگران را دوست دارند و می‌توانند احترام و دوستی آنها را جلب کنند. قدرت تصمیم‌گیری خوبی دارند و می‌توانند نیازهای خود را برآورده کرده و برای مشکلات خود چاره‌اندیشی کنند. اما باید بدانید روش‌های مختلفی برای درمان مشکلات بهداشت روانی وجود دارد. البته ممکن است یک روش درمانی برای یک فرد خوب عمل کند و برای فرد دیگری کارساز نباشد. این موضوع به خصوص در مورد سلامت روانی صادق است. یک بیمار با اختلال ذهنی مزمن می‌تواند گزینه‌های مختلفی را در مراحل مختلف زندگی خود انتخاب کند. اما اکثر متخصصان میگویند که جلسات روانشناسی و مشاوره و دارو مناسب ترین راه درمان است و میتواند بسیاری از علائم را بهبود ببخشد. هر بیمار علائم و نشانه های مخصوص خود را دارد. هیچ دو تجربه از یک بیماری ذهنی یکسان نخواهد بود. پزشک یا پرستار، مراقبت های اولیه و خانواده و دوستان همگی میتوانند راه های خوبی برای رهایی از بیماری‌های روانی باشند. رژیم غذایی خوبی داشته باشید و فعالیت‌هایی را انجام دهید که از سلامت روانی مثبت شما حمایت می‌کند.
سپاس و تشکر شنوندگان عزیز از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر فاطمه ملک، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض خون و سرطان شناسی اطفال یا هماتولوژی و آنکولوژی کودکان، در زمینه امراض خونریزی دهنده ارثی در انسان صحبت کردند که یک نوع شایع او اینمی هموفیلی تایپ A و B هست که ارثی است و در جنس مذکر یعنی پسرها زیادتر دیده میشه، دخترها اکثرا ناقل هستند، و دومی که این مریضی غیر مسری است اما ارثی و ژنتیک است و از یک نفر مریض به یک نفر دیگه منتقل نمیشه. توضیح داده شد که انواع خفیف و متوسط و شدید هموفیلی A و B داریم که در نوع شدید ممکن است از امو اول تولد و نوزادی علامت ها ظاهر شود. خونریزی از بند ناف ممکن است زیاد باشه و بند نیاید، یا از محل زرق و تزریقی که برای یک نوزاد انجام میشه برای واکسیناسیونش اونمونجا خونریزی میکنه یا زیر پوست سیاه میشه، کبود میشه. این نشان میده که یک مشکل خونریزی دهنده داره طفل. اما در انواع خفیفش ممکن است سالها و مدت‌های زیادی این مخفی و پنهان بمانه و بعد به خاطر یک صدمه یا آسیبی متوجه شوند که یک جایش زخمی میشه، یک جراحی میکنن، میبینن خونش بند نمیآید. این انواع و اقسام و نشانه هایش که بیشتر به صورت خونریزی های غیر قابل کنترل هست راجع به اینها توضیح داده شد. پدرها و مادرها را یادآوری شد که اینا چون تنها درمانش اونمو فاکتورهای مخصوص و خاص هست که اینا کمبود دارن و همیشه باید با موقع زیر نظر دکتر و کلینیک های تخصصی این فاکتورها را دریافت بکنن. گفتیم اگر یک مسافرت میرن، جای میرن، همیشه باید این فاکتورها را با نظر دکتر معالج همراه خود داشته باشن. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، اگر یک مریضی با مریضی هموفیلی به دکتر معالج و یا کلینیک معالجوی مراجعه کنه که کدام صدمه و آسیبی هم رسیده به او و خونریزی داره از یک جای از بدنش، در او جا، در او کلینیک، در امو شهر، در او منطقه، امو فاکتور مورد نیاز برای اینمه تو یک مریضی وجود نداشته باشه، چی کار باید بکنن؟
بله، میتونم خدمتون عرض کنم که هر بیمار هموفیلی دارای یک پرونده خاص هست که برای اونها تشکیل میشه و اینها ثبت میشن در سامانه مربوط به بیماران هموفیلی وزارتخونه، وزارت بهداشت و درمان، و بر اساس اونها، بر اساس شدت بیماریشون، نوع بیماریشون، فاکتور مربوطهشون جهت اون بیماران تعیین میشه. و اکثر این بیماران خب برای یک تا دو دوز حداقل اگر روی درمان پیشگیرانه هم نباشن، که خیلی از بیماران ما روی این برنامه هستن، مخصوصا هموفیلی آ و بی و فاکتور 13 و کمبود فیبرینوژن که یا همون فاکتور 1 یا بعضی از موارد کمبود فاکتور 7 بعضی از مواردش روی درمان پیشگیرانه قرار دارن و فاکتور همراهشون هست، و حتی اگر اکثر بیمارانی که روی درمان پروفیلاکسیس نباشند هم جهت یک یا دو حمله خونریزی به اون میزان اصولا فاکتور در دسترس دارن، چون اینها به هر حال تحت نظارت یک مرکز جامعه هموفیلی که حالا میتونه در مرکز استان قرار داشته باشه.
بله،
بنابراین اینها باید برای یک تا دو خونریزی اولیه‌شون به اون میزان اصولا فاکتور رو دارن. اما خب در صورتی که یک حادثه خیلی اورژانسی برای اونها اتفاق بیفته، همکاران ما که در مرکز دیگری کار میکنن لازمه که با هماتولوژیست مربوطه اون بیمار تماس، که اصولا بیماران شماره تماس رو دارن، یا بالاخره با اون مرکز مربوطه تماس حاصل بشه و از اون پزشک درمانگر راهنمایی لازم خواسته بشه در مورد میزان تزریق فاکتوری که باید برای اونها در نظر گرفته بشه، و در موارد شدید باید به مرکز با هماهنگی به مرکز اصلیشون ارجاع داده بشن.
بله،
اما در مواردی هم که اگر راه چاره‌ای نباشه، اگر واقعا هیچ چاره‌ای نداشته باشه، خب پزشکان میتونن بنا به نوع اون کمبود فاکتور، خب از فرش فروزن پلاسما یا کرایو پرسیپیتیت استفاده کنن، که البته این بستگی داره به اون نوع بیماری، شدتش، و خب اون چیزی که پزشک تخمین میزنه که حتما لازم هست که بیمار از لحاظ انعقادی وضعیتش ثابت بشه و به هیچ گونه در اون حالت اورژانس دسترسی به فاکتور مربوطه ندارن. عرض کردم که درمان سریع جایگزینی فاکتور خیلی مهمه، از اهمیت بسیار بالایی برای ما برخورداره. من میتونم بگم که اگر بیماری، یعنی یک زمان طلایی وجود داره کمتر از 2 ساعت، اگر خونریزی مخصوصا داخل مفصلی در انواع هموفیلی آ و بی اتفاق بیفته و در همون 2 ساعت اول جایگزینی فاکتور صورت بگیره، میتونه تضمین کننده، حتی اگر خونریزی اتفاق بیفته تا حد بالایی میتونه تضمین کننده سلامت مفصل باشه و اون خونریزی رو در مدت زمان کوتاه‌تری معالجه بکنه، اولین تزریق اگر کمتر از 2 ساعت اتفاق بیفته. بقیه درمان که بنا به اون برنامه که پزشک درمانگر برای بیمار میگذاره هست.
بله، بسیار خوب. خانم دکتر، اگر طفلی که علائمی به صورت خونریزی دهنده داره بعد از زخم خرد یا کوچک روی دست یا هر جای از بدنش، یا بعد از مثلا ختنه کردن و سنت کردن متوجه شوند از یک پسر که ای خونش بند نمی آید، یا از بینیش خون می آید، خون دماغ شده و بند نمی آید. اینطور علائم اینجا برای تشخیص احتمالی که واقعا چی بیماری زمینه وجود داره چه اقداماتی باید صورت بگیره؟
در اینکه چگونه تشخیص داده بشه، خب بستگی به نوع بیماری و نوع علائمی که میتونه بروز کنه و شکی که پزشک میکنه و زمان بروز این علائم، خب تشخیصش فرق میکنه. اما خب اولین کارهایی که هر پزشکی برای معالجه بیمار و تشخیص اون انجام میده، همونطور که میدونین، گرفتن شرح حال و معاینه فیزیکی هست و بنا به اون شرح حالی که بیمار میده و اون ارزیابی که از وضعیت خونریزی بیمار صورت میگیره، خب پزشک آزمایش‌های لازم رو درخواست میکنه و میتونه راهنمون تشخیص بیماری بشه.
بله.
در مورد این که فرمودین که در مورد خونریزی‌های مقاوم یا بقیه موارد چه باید کرد، خب اون هم بستگی به حالت خونریزی داره. اگر خونریزی موضعی باشه، مثل همین خوندماغ، از اولین کارهایی که برای هر بیماری میشه از اون استفاده کرد، استفاده از بندآورنده های موضعیه که مورد جدیدیه که در کشور ما در حال استفاده هست و از مراکزی که خیلی تو این زمینه استفاده کردن از این قضیه، مرکز درمانی مفید هست. البته جاهای دیگه هم کار شده، ولی خب مرکز جامعه درمانی مفید تو این زمینه پیشرو بوده و از بندآورنده های موضعی در اون مرکز استفاده شده که میتونه خیلی کمک کنه در این که ما بتونیم خونریزی های موضعی رو کنترل کنیم.
بله.
این قدم اول استفاده از بندآورنده های موضعی، و بعد از اون در صورتی که خونریزی کنترل نشه، خب بنا به تشخیص از فرآورده لازم و یا اگر که خب تشخیص بیماری مسجل باشه و فاکتورش موجود باشه که از فاکتور درمانی لازم. ولی خب در مراحل اولیه که واقعا بیماری تشخیص داده نشده، خیلی از مواقع پزشکان درمانگر مجبور هستن که از فرآورده ها برای جبران فاکتورها استفاده کنن تا زمانی که تشخیص بیماری داده بشه.
خانم دکتر ملک، بسیار تشکر از توضیحات خوب شما. اینجا بحث خود به پایان میرسانیم. انشاءالله در جلسه بعد هم در خدمتتان خواهیم بود. از شما خداحافظی میکنیم، تشکر مجدد میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و تشکر. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام عزیزان، سلامی چوبوی خوش آشنایی خدمت شما ارجمندان گرامی. تشکر میکنیم که امروز هم با برنامه خودتان انیس تنهایی ما را همراهی میکنید. فلسفه تنهایی اثر لارس اسفنسن، فیلسوف و نویسنده نروژی است. لارس اسفنسن به طور کلی این سبک از کتاب‌ها موضوعات مختلف را از دیدگاه فلسفی و روانشناسی به شکلی ساده بررسی می‌کند. کتاب فلسفه تنهایی اولین جلد از مجموعه دوم تجربه و هنر زندگی است. مجموعه تجربه و هنر زندگی و مسائل فلسفی با نگاه ساده و کاربردی می‌پردازد که به پیدا کردن راه زندگی آدم‌ها کمک می‌کند. این مجموعه تجربه و هنر زندگی اولین بار توسط نشر گمان به چاپ رسیده است. این کتاب هم مانند دیگر کتاب‌های مجموعه تجربه و هنر زندگی با زبانی ساده و از دیدگاه فلسفی روانشناسی اجتماعی با بررسی یک موضوع می‌پردازد که در اینجا موضوع مورد بحث تنهایی است، احساسی که همه ما با آن آشنا هستیم. نویسنده در کتاب به خوبی جنبه‌های مختلف تنهایی را بررسی می‌کند و دید متفاوتی از آن به دست می‌دهد. با معرفی کتاب فلسفه تنهایی با ما همراه باشید دوستان. با توجه به عنوان کتاب و شناختی که از این مجموعه کتاب ها سراغ داریم، طبیعی است که فکر کنیم کتاب فلسفه تنهایی یک کتاب فلسفی است. اما باید اشاره کنیم که این کتاب علاوه بر بررسی تنهایی از نگاه فلسفی، تنهایی را از بعد روانشناسی و جامعه شناسی هم بررسی می کند و حتی از ادبیات هم برای جا انداختن برخی موضوعات کمک می گیرد. با عنوان مثال به کتاب تهوع، کتاب یادداشت‌های زیرزمینی و کتاب خاطرات سوگواری برای روشن‌تر شدن موضوعات اشاره شده است. همچنین باید اشاره کنیم که زبان ساده کتاب و قلم بی‌نظیر نویسنده خواندن و فهم کتاب را به شدت راحت کرده است. جدا از پیشگفتار خواندنی نویسنده که به بررسی دیدگاه‌های کلی در مورد تنهایی و همچنین دیدگاه‌های خود قبل از تحقیق درباره تنهایی پرداخته است، کتاب در 8 فصل نوشته شده است. جوهر تنهایی، احساس تنهایی، چه کسانی احساس تنهایی می کنند، تنهایی و اعتماد، تنهایی، دوستی و عشق، فردگرایی و تنهایی، خلوتگزینی و احساس تنهایی و مسئولیت. در فصل اول کتاب به شکل کلی درباره تنهایی صحبت می شود که مباحث آن بر اساس روانشناسی و علوم اجتماعی است تا فلسفه. در این فصل نویسنده مشخص می کند که تنهایی چیست و با تنها بودن چه تفاوتی دارد. شکل‌های مختلف تنهایی و رابطه تنهایی با معنای زندگی و سلامت بررسی می شود. در فصل دوم احساس تنهایی به شکلی دقیق تر مورد بررسی قرار می گیرد و به جنبه احساسی بیشتری توجه می شود. در فصل سوم نگاهی دقیق تر می اندازیم به اینکه چه کسانی تنها هستند و احساس تنهایی می کنند و نیز به انواع عواملی که بیش از همه به احساس تنهایی دامن می زنند. در همین زمینه این بحث مطرح می شود که عامل عدم اعتماد احتمالاً مهمترین عامل هم در توضیح تنهایی افراد است و هم در توضیح تنهایی شایع در میان کشورهای مختلف. فصل چهارم کتاب که میتوان آن را مهمترین و تأثیرگذارترین فصل کتاب نامید، به رابطه تنهایی و اعتماد اختصاص داده شده است، موضوعی که شاید در حال حاضر بسیار با آن درگیر هستیم. در فصل چهارم به این سوال پاسخ داده می شود که آیا تنهایی در نقطه مقابل عشق و دوستی قرار دارد؟ و در فصل‌های بعدی نیز به بررسی عشق و دوستی در زندگی انسان‌ها، تنهایی فرد مدرن، خلوت‌گزینی و انزوا و در نهایت درباره مسئولیت تک تک افراد در مدیریت تنهایی بحث می‌شود. برشی کوتاه از کتاب فلسفی تنهایی را با هم مرور می‌کنیم. از تنهایی تعاریف گوناگونی به دست دادند، اما یک چیز در همه این تعاریف مشترک است: حس درد یا اندوه از جدا یا تنها ماندن و احساس عدم نزدیکی به دیگران. اکثر تعاریف گونه‌هایی از همین ویژگی‌های اساسی هستند، اما در چنین تعاریفی گفته نمی‌شود که احساس تنهایی علتی درونی دارد یا بیرونی، و آیا این احساس ناشی از سرشت خود فرد است یا محصول شرایطی که در آن زندگی می کنند. دوستان عزیز، در این لحظه همراه شویم با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
عزیزان و دوستداران کتاب سلام، روز بخیر. تفکر در خلقت و هدف از زندگی بر روی زمین و کیفیت این زیست نیازمند گشودن فصلی در زندگی به نام تفکر به عنوان یک عمل ارادی است. وقتی را باید به آن اختصاص داد و برنامه‌ای برایش داشت، و دقیقاً در همین جاست که اهمیت کتاب روشن می شود. مطالعه می تواند تعریف ما از سبک زندگی را مختص خود ما کند. انتخاب کتاب برای هر فرد یک معنای تازه از زندگی را می تواند ارائه کند و به همین ترتیب در نگاه کلی یک جامعه می تواند با مطالعه و دانش سبک زندگی خیش را انتخاب و تعریف کند. مطالعه کتاب در حقیقت سبک زندگی درست را به جامعه نشان می دهد. برای درونی کردن فرهنگ مطالعه، کانون خانواده در کنار نهاد آموزش و پرورش میتواند به افراد جامعه کمک کند و توسعه و گسترش فرهنگ کتابخوانی را به عنوان نمادی از سبک زندگی مطلوب به تار و پود اجتماع معرفی نماید. مهمترین و اساسی ترین رویکردی که میتواند به توجه احاد جامعه به کتاب بیانجامد این است که بیاموزیم مطالعه بخشی از زندگی ماست. پس آن را به عنوان سبک زندگی خود بپذیریم و به دنبال ایجاد تغییر از طریق دستیافتن به آگاهی باشیم. هاروکی موراکامی، نویسنده ژاپنی، در رمان کافکا در کرانه درباره لذت کتاب خواندن چنین نوشته است: فقط می‌نشینی و هر چه دلت خواست می‌خوانی. همیشه بعد از مدرسه سوار دوچرخه می‌رفتم به کتابخانه عمومی محل. حتی در تعطیلات می‌توانستید آنجا پیدایم کنید. هر چه دم دست می آمد می بلعیدم. از رمان گرفته تا زندگی نامه و تاریخ. تصورش را بکنید. پسر بچه‌ای که دلش نمی خواهد به خانه برود، چندان جایی برای رفتن ندارد، کافی شاپ ها و سینما ها برایش دور از دسترس است، پس می ماند فقط کتابخانه ها. و چقدر خوب جایی هستند اینها. نه ورودی در کار است و نه کسی از کوره در می رود و به خودش درد سر می دهد که ببیند چرا پسر جوانی وارد چنین جایی می شود. فقط می نشینی و هرچی دلت خواست می خوانی. دوستان عزیز، در روزهای آینده باز هم در مورد این موضوع با شما صحبت می کنیم. روز خوش و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
تشکر میکنیم از اینکه برنامه خودتان انیسه تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، در روزهای اخیر کتاب صوتی پرنده آبی نوشته غلامرضا قاسمیان را خدمتتان معرفی کردیم و بخشهایی از این کتاب را هم تقدیمتان کردیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
فکر کردم امروز فقط من هستم که بی‌حوصله‌ام.
همیشه حال شما روی حال من هم تأثیر می‌گذارد.
نمی‌شود زن، نمی‌شود. نمی‌شود داخل زمین.
این هم از شروع امروز.
آهای نگهبان، آن بیرون چه خبر است؟
سرورم، آن زن می‌خواهد به زود داخل شود. اصرار دارد که شما را ببیند.
می‌دانم. چه می‌خواهد؟
می‌گوید دایی حسنی یوسف است و خبری برایتان آورده است.
کابوس تبه شد. اسمش را که می شنوم داغم تازه می شود.
می خواهی دستور بدهم دستگیرش کنم؟
برو بیرون زن، برو بیرون. چند بار بگویم؟
خداوندگارم
بیرون برو.
نگهبان.
بله بانو.
بگذار بیاید داخل.
چشم بانو. زن داخل شو، داخل شو.
من که تحمل دیدن اشکال ندارم، از آن در می روم. بیا
بانو جان، بانو ممنون که اجازه دادید. بانو سلام. ممنون.
نگهبان.
بله بانو.
برو و در را پشت سرت ببند.
اطاعت سرم.
بانو جان.
و تو دایه.
بله بانو.
خوشحال نباش که راحت دادم. میدانی که دیدن تو چقدر برایم زجرآور است. پس زودتر حرفت را بگو و بر.
چشم بانو، چشم. راستش بانو، دیروز در خانه نشسته بودم که عدد دختری در خانه را زد. مرا به جان حسنی یوسف قسم داد که تو خونه راش بدم.
بمیری دایه، بمیری که هر وقت اسم فرزندم را میآوری دلم را ریش میکنی.
شرمندم بانو، اما حرف مهمیست. دیشب که خوابیده بودی فهمیدم که او داره با یه پرنده آبی رنگ زیبا حرف میزنه.
خب که چه دایه، شاید او هم مثل تو دیوانه باشد.
اسم اون پرنده عجیب بود که دختر اونو حسن یوسف صدا میزد. خب این عجیب نیست بانو؟
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خب با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
Thank you.
ای مهربان ترین مهربانان، نام تو بهترین نام هاست، نام زیبایت آرامش دهنده دل هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. اطفال قندیل دوست داشتنی سرزمین افغانستان، دختری ناز، پسر شیرین زبان، سلام با یک یکتان. دی روزه خوب بهاری، سلامتی و تندرستی برای شما آرزو دارم. بهار سرسبزی و تراوت با ما تحفه میده. شما قندیلکام با خنده زیبایتان شادی را با دیگرها تحفه بتین. همیشه بهاری باشین. خوش هستیم که 15 دقیقه مهمان خانه هایتان باشیم. برنامه خودتان چند دقیقه زیادتر نیست که شروع شده، پس هنوز وقت برای ارسال پیامک دارین. من شماره پیامک برتان میگم. در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. دوسته قندم، از دوست خوبتان اویس جان پیامکی با دست ما رسیده که نوشته کده: سلام خاله جان، روزتان بخیر و خوبی باشه. ما و دو تا از بیادر و خورم هر روز برنامه شاپرک گوش میتیم. فقط مشکل ما بیادرک ریزی ماست که هر دفعه میبینه ما پولی رادیو ششتیم و شاپرک گوش میتیم، شک میکنه که ما دق آوردم، ما را ببریم بیرون. هرچی برش میگیم صبر کن که برنامه خلاص شود، باز بیرون میبریمت، هیچ گوش نمیکنه. نامش یاسر است. خاله جان بیخی خلق کلگی ما را تنگ کرده، چی کنیم؟ اویس جان عزیزم، کار بسیار خوبی کردی که به برنامه خودت پیامک روی کردی. بعد از یک فاصله موزیک کوتاه بعد میگم که چی کنی. ولی که عزیزم اویس جان، کاش بر ما میگفتی که بیادرکت چند سال است، ولی چون خودت به ما گفتی که ریزه است، خب من فکر میکنم 5 یا 6 ساله باشه. جان خاله، همه ی طفلای همسن بیادرت وقتی میبینن که کسی همراهشان بازی نمیکنه، یه تو مواقع سر چیزای الهی شق میکنن و بهانه گیری دارن. کوشش کنین قبل از شروع برنامه خوب مفصل همراهش بازی و ساتیری کنین تا مانده شوه. این قسمی وقت شروع برنامه به شما کمتر کار داره. یک رای دیگه میست که نوبتی همراهش بازی کنین تا وقت شروع برنامه شاپرک دق نیاره. جالب شد حالی که لجبازی و شق بی جای گپش پیش آمد، از قرار معلوم یک نفر در آشپزخانه پرماجرا پیدا شده که خلق و خوی داره و باعث شده دوستش در درد سر بفتن. فکر میکنین کدام یکی از وسایل آشپزخانه گرفتاری اخلاق شده؟ پنجه، مرچدانی، ملاقه، دیگ، کدامشان؟ خب بخش نمایشی را گوش کنین. Thank you.
واه ما واه ما سلام مرشدانی عزیز.
سلام علاقه جون.
میبینم که آشپزخانه خوب جمع جمع شده. آفرین شباز آفرین.
راستش ما و پنجه جان بیکار بودیم، گفتیم پاککاری کنیم.
کار خوب کردیم زنده باد. با این کار